بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل چهاردهم مرحوم آخوند دو تا بحث رو مطرح میکنن که بحث اولی یه بحث کوتاهی است که مقدمه است برای بحث دومی در این فصل که مفصل تره. اون دو تا بحث، بحث اولش تقسیمی است برای قوه محرکه، بحث دومش هم اثبات محرک عقلی است، یعنی یک موجود عقلی و به تعبیر کتاب و سنت فرشته که محرک این اجسام در حرکتی که دارن. اما بحث اول راجع به تقسیم قوه محرکه، ایشون چهار تا تقسیم برای محرک ذکر می‌فرمایند. تقسیم اول تقسیم محرک است به بالذات و بالعرض. محرک یه مرتبه بالذات یه مرتبه بالعرض، همونطور که حرکت این دو قسم رو پیدا می‌کنه، یه مرتبه حرکت به ذاته و یه مرتبه حرکت به العرضه. محرک به ذات مثل باد که محرک سفینه هست، محرک خود کشتیه. محرک به العرض مثل همین باد که محرک جالس سفینه هست، مسافر کشتی. همونطور که حرکت خود سفینه حرکت به ذات و حرکت جالس سفینه حرکت بالعرضه. این یه تقسیم، تقسیم اول. تقسیم دوم تقسیم محرک است به محرک بدون واسطه و محرک با واسطه. محرک بدون واسطه مثل این که قوه منبسته در عضلات، یعنی اون نیرویی که در ماهیچه های بدن هست، خب اون بدون واسطه عضلات و ماهیچه های بدن رو به حرکت در میاره. قوه منبسته در عضلات باعث تحریک عضلات میشه بدون هیچ واسطه ای. محرک با واسطه خودش دو جوره. یه مرتبه واسطه متصل به ذل واسطه هست، که همون محرک باشه. یه مرتبه منفصل و جدای از ذل واسطه هست که همون محرک باشه. در صورتی که واسطه متصل باشه به ذل واسطه و محرک، مرحوم حاجی در تعلیقه می‌فرمایند بهش عدات اطلاق میشه به چنین واسطه ای. و اگر واسطه منفصل باشه از ذل واسطه و محرک، به چنین واسطه ای آلت و وسیله اطلاق میشه. مثال قسم اول، قوه منبسته در عضلات به واسطه عضلات دست، ماهیچه های دست به واسطه ید که واسطه ای هست که متصل به همین قوه منبسته در عضلات و لذا بهش عدات گفته میشه، به واسطه دست کلید رو به حرکت در میاره که تحرکت الید فتحرک المفتاح. اون جایی که واسطه آلت باشه یا منفصل از ذل آله، از ذل واسطه و محرک باشه، مثل این که نجار به واسطه مثلا تیشه، به واسطه قدوم یک کاری رو مثلا روی یه چوبی انجام میده، با تیشه مثلا یه چوبی رو تقسیم میکنه، یا کارهای دیگری که در روی چوب انجام میده. اینم تقسیم دوم که تقسیم محرک به محرک بدون واسطه و با واسطه باشه. تقسیم سوم تقسیم محرک به محرک علی سبیل المباشره و محرک لا علی سبیل المباشره. تقسیم محرک به این دو قسم. محرک یه مرتبه مباشر با حرکته، مباشر یعنی درگیر، یه مرتبه مباشر با حرکت و درگیر با حرکت نیست. محرکی که مباشر با حرکت باشه، مثل طبیعت جسم، طبیعت جسم که همون صورت نوعیه جسمه، این محرک حرکت عرضی جسمه، حرکتی که جسم در اون چهار عرض داره، مثلا در عین داره یا در وز داره یا در اون دوتای دیگه از اعراض. طبیعت محرک این حرکات است در جسم، و محرکی هم هست که محرکیتش علی سبیل المباشر است، یعنی درگیر با حرکته. یه مرتبه محرک درگیر با حرکت نیست، که مثالی که برای این قصه ذکر میکنن بنابر حرکت جوهری هست. محرکی که حق تبارک و تعالی باشه، خداوند باشه، این محرک طبیعت جسم هست، محرک جسم هست، جوهر جسم، ذات جسم، وجود جسم، خود جسم، منتها لا علی سبیل المباشره. یعنی چی؟ یعنی درگیر با حرکت نیست، یعنی خداوند وجود جسم رو اعطا میکنه، اما دیگه وجود جسم نحوش سیلانه، نحوه وجود جسم اینه که حرکت داره، یعنی دیگه حرکت ذاتی جسم، بنابر حرکت جوهری، یعنی عین جوهر جسم، عین ذات جسم، نحوه وجود جسم. محرک ذات متحرکه رو افاده میکنه و اعطا میکنه و ایجاد میکنه، نه فقط حرکتش رو که مباشر با حرکت باشه، درگیر با حرکت باشه. ذات متحرکه رو افاده میکنه، اعطا میکنه، یعنی وجود جسم رو. و بنابر حرکت جوهری که جوهر جسم یک پارچه حرکت به سوی کمال، دیگه نحوه وجود جسم اینه که سیلان داره، حرکت داره، بنابر حرکت جوهری. اینم تقسیم سوم. چی؟ به ذات، ذات یعنی خود، یعنی باد به خود کشتی حرکت میده، اون حرکت مسافر کشتی دیگه به واسطه یه حرکت کشتیه، به خود این حرکت میده، اما او باز از یه منظر دیگه ایه، یعنی بین محرک و حرکت واسطه ای نمیخوره. اینجوری نیستش که به واسطه چیز دیگری، حالا شاید اینا در نتیجه مثلا یکی بشن، اما از دو منظره، یکی از منظر بذات و بلعرز، یکی هم از منظر عدم واسطه و وجود واسطه. تقسیم چهارم که با این تقسیم چهارم به بحث دوم نزدیک میشیم و بعدش وارد میشیم در بحث دوم، تقسیم محرک است به محرکی که خودش حرکت داره و محرکی که خودش حرکت نداره. محرکی که خودش حرکت داشته باشه مثل همون طبیعت، ببینید طبیعت جسم، صورت نوعیه جسم، این محرک این حرکت‌های عرضی جسمه. مثلا حرکت در عین، الان نفس ما که طبیعت ما، صورت نوعیه ماست، این جسم ما رو جابجا میکنه از مکانی به مکانی. خب ببینید این محرکی که طبیعت باشه و نفس باشه، این بلعرز یعنی به واسطه این جسم و به واسطه تعلقی که به این جسم داره، خودش هم جابجا میشه دیگه، خودش هم حرکت میکنه، خودش هم حرکت بلعرز پیدا میکنه، یعنی به واسطه این متعلقی که حرکت متعلقی که بدن باشه و جسم باشه. اما یه محرکی هم هست که نه، خودش حرکت نداره. محرکی که خودش حرکت نداره مثل محرک عقلی، مثل فرشته که محرک جسمه اما خودش حرکت نداره، چون حرکت در محدوده مجردات معنا نداره، راه نداره. چرا؟ چون حرکت قوه میخواد. خروج الشی من القوه الى الفعل تدریجا. قوه محلی میخواد که ماده باشه، قوه امکان استعدادی میخواد، ماده میخواد. مجردات هم که مفارق از ماده هستن، جدای از ماده هستن، عاری از ماده هستن، برهنه از ماده هستن، مجردن. لذا محرک عقلی یعنی اون موجود مفارق و مجرد عقلی که محرک اجسامه، اون خودش حرکت نداره و تحریکش نسبت به اجسام به یکی از دو صورته. صورت اول اینه که مبدأ قریب حرکت رو در جسم ایجاد میکنه. مبدأ قریب یعنی همون طبیعت، به اذن الله تبارک و تعالی و به عنوان واسطه مبدأ قریب حرکت را که همون طبیعت باشه در جسم ایجاد میکنه، یعنی تحریکش نسبت به اجسام به این صورته. این یه صورت. صورت دوم این استش که به صورت غایت و به صورت معشوق اجسام رو تحریک میکنه، اجسام رو به حرکت در میاره به عنوان غایت، به عنوان معشوق. ببینید همونطور که یک معلم متعلم رو تحریک میکنه به علم آموزی، که متعلم حرکت دانش آموزی و دانش اندوزی رو شروع میکنه به غایت شباهت به معلم، یعنی همون علمی رو که معلم بلده اینم همون رو یاد بگیره، شبیه بشه به معلم، خودش هم همون علم رو فرا بگیره و دانا بشه به همونه، یا شبیه تحریک معشوق عاشق خودش رو که معشوق با کمالاتی که داره عاشق رو به حرکت در میاره و عاشق تلاش میکنه و سعی میکنه و حرکت میکنه به غایت شباهت به معشوق در اون کمالی که در معشوق مشاهده کرده و دیده. اینم نحوه دومی است که محرک عقلی تحریک میکنه اجسام رو و محرکیت پیدا میکنه نسبت به اجسام، همونطور که در اون نظام مشائی که برای توجیه پیدایش کسرات از واحد حقیقی تصویر میکردن که 10 عقل رو در نظر میگرفتن که از واحد حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه عقل اول صادر میشه، بعد از عقل اول به اذن الله تبارک و تعالی چون واحد حقیقی نیست و درش جهات اعتباری هست، 2 معلول صادر میشه، از جهات عالیش عقل دوم و از جهات سافلش فلک اطلس، فلک نهم، فلک الافلاک. دوباره باز از عقل دوم باز میگفتن 2 معلول صادر میشه، یکی عقل سوم، یکی فلک هشتم، فلک البروج، تا میرسه به عقل نهم که ازش 2 معلول صادر میشه، یکی عقل دهم و یکی هم فلک اول. بعد دیگه میگفتن که عقل دهم که عقل فعال بهش مشائین میگفتن، الیه مفوضتون کت خداییتو عالم العناصر، میگفتن دیگه اون علت عالم عناصر، عناصر 4 که اینا هم باز به صورت کره در نظر میگرفتن مثل همون افلاک، طبق اون هیئت بطلیموسی که خلاصه قائل بودن به عناصر 4 و افلاک 9، افلاک نهگانه، و اینجوری خلاصه عالم اجسام رو در نظر می گرفتن. بعد اینجور می گفتن که این فلک نهم مثلا، فلک الافلاک، این که علتش به اذن الله عقل اوله، این عاشق عقل اوله و همینطور هر فلکی عاشق اون عقلی است که از او صادر شده، اون عقل میشه معشوق این فلک. معشوق که عقل باشه سراسر فعلیته، چون موجود مجرد دیگه درش قوه نیست، یعنی هر کمالی که بنا بوده که خداوند به او اعطا بفرماید همراه با ایجادش بهش داده، بله کمال واجبی درش نیست، کمال وجوبی رو نداره، ولی همون کمالی که برای یک ممکن میشه در نظر گرفت که بنا بوده خداوند به موجود مجرد به عقول بده همراه با ایجادشون داده، پس بنابراین سراسر فعلیت. این فلک این فعلیت معشوق خودش رو که یک کمالیست تصور میکنه، ادراک میکنه، چون اینها برای افلاک نفوس ناطقه قائل بودن و کل ما هناک حی ناطق و لجمال الله دوما عاشق، که مرحوم حاجی در بحث افلاک منظومه حکمت فرمودن، این با نفس ناطقش این معشوق خودش رو و این کمال فعلیت معشوق خودش رو ادراک میکنه. این که جسم فلک رو این نفس فلک به حرکت در میاره به خاطر اون کمال فعلیتیه که در معشوق خودش یعنی در عقل تصور کرده، میخواد با این به حرکت در آوردن جسم شبیه اون عقل بشه در فعلیت. چون ببینید فلک تا نچرخیده مثلا این حرکتی که در مدار 360 درجه فلک به دور خودش میچرخه، جرم فلک، خب این تا نچرخیده اون حرکت از درجه اول تا درجه دوم این در حد قوه هست براش، وقتی چرخید به فعلیت برسه. باز همین جور درجات بعدی، این نفس فلک چون که ادراک میکنه اون کمال فعلیت عقل را، این جرم فلک رو به حرکت در میاره تا شبیه اون عقل بشه در کمال فعلیت، تا این حرکاتی که در حد قوه هست برای جرم فلک اینا تبدیل بشه به فعلیت. پس بنابراین نحوه دومی که محرک عقلی تحریک میکنه اجسام رو از این جهته که غایت حرکت اجسام واقع میشه، همونطور که غایت حرکت افلاک واقع میشه این محرک عقلی، این عقل، این هم تقسیم چهارم که با این تقسیم چهارم وارد میشیم در بحث دوم. بحث دوم اثبات محرک عقلی است، یعنی این حرکات اجسام یه محرک عقلی داره. ایشان برای اثبات محرک عقلی نسبت به این حرکات اجسام دو تا دلیل اقامه می فرمایند و اشاره می فرمایند. دلیل اول از راه اثبات تناهی ابعاد عالم جسمه، دلیل دومم از راه براهین ابطال تسلسله. دلیل اول از راه براهین اثبات تناهی ابعاد عالم جسم، دلیل دومم از راه براهین ابطال تسلسل. اما بیان دلیل اول، ایشون می‌فرمایند که حرکت در محدوده اجسام و مادیات، همونطور که عرض کردیم در محدوده مجردات حرکت نیست. چرا؟ چون مجرد فاقد قوه هست و دلیل این که فاقد قوه هست همون تجردشه، چون قوه معلی میخواد که عبارت است از ماده و موجود مجرد تجرد از ماده داره. خب با توجه به این که حرکت در حوزه اجسام و مادیات هست، این حرکت هایی که در متحرک هایی که در اجسام میبینیم در اجسام هستن، چون حرکت فقط در حوزه اجسام و مادیاته دیگه، موجود مجرد متحرک نیست، حرکت نداره. این متحرک هایی که در حوزه اجسام هستن، این متحرک هایی که اجسام باشن، اینها باید منتهی بشن به یک محرک عقلی، به یه موجود عقلی که محرک اوناست. یا به تعبیر دیگر این متحرک هایی که اجسام باشن باید منتهی بشن به محرک اول که حق تبارک و تعالی است. چون اگر حکمی برای موجودات مجرده هم اثبات میشه به نحو وساطته، نه به نحو استقلال. اونها واسطه در فیضن، اونها واسطه در فعلن، و الا فاعل حقیقی حق تبارک و تعالی است. لذا میتونیم بگیم که این متحرک هایی که اجسام باشن باید منتهی بشن به محرک عقلی، به یه موجود عقلی که محرک اوناست. میتونیم هم بگیم به محرک اول که حق تبارک و تعالی باشه، چون محرک عقلی هم باز اگر محرکیتی داره به نحو وساطت هست و به اذن الله تبارک و تعالی هست. چرا باید این متحرکایی که اجسام باشن اینا باید منتهی بشن به محرک عقلی؟ به خاطر براهینی که اثبات میکنه تناهی عالم جسم. در جای خودش برهان اقامه شده بر اثبات تناهی ابعاد عالم جسم، یعنی طول و عرض و عمق عالم جسم به یه جایی میرسه که تمام میشه. حالا در اون نظام هیئت بطلمیوسی میگفتن که به سطح محدب فلک الافلاک، همون فلک نهم، فلک اطلس، به سطح محدب و رویی فلک الافلاک که برسیم، اونجا دیگه پشت بام عالم طبیعت، پشت بام عالم جسمه دیگه. بعد از اونجا لا خلع ولا ملع. ملع یعنی فضایی که شاغل جسمی باشه، خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه. تقابل بین این دو هم تقابل عدم و ملکه است، نه تقابل سلب و ایجاب، تا اینکه ارتفاع نقیزین لازم بیاد که محاله. میگفتن دیگه بعد از اونجا عالم جسم تمام میشه. این معنا در دسترس تجربه بشر هم نیست، فوقش بشر تونسته تا کره ماه بره. خب کره ماه میگفتن در سخن فلک اوله، در قطر و زخامت فلک اوله. لذا این که آیا سطح محدب فلک الافلاک پشت بام عالم جسم و طبیعت و آخر عالم جسم و پایان عالم جسم و طبیعت و ماده هست یا نه، این از دسترس تجربه بشر خارجه. با برهان اثبات میکردن در طبیعیات قدیم، مثلا منظومه و شرح منظومه حکمت، مرحوم حاجی اونجا برهان نقل کردن بر اثبات تناهی ابعاد عالم جسم، این رو با برهان اثبات میکردن. خب اگر بناست که عالم جسم بر پایه اون براهینی که در جای خودش اقامه شده متناهی باشه و پایان داشته باشه، پس بنابراین این متحرکایی که اجسام باشن اینا باید در یه جایی تموم بشن، در یه جایی ختم بشن، و دیگه بعد از اونجا نوبت برسه به محرک عقلی، نوبت برسه به موجود عقلی که محرک باشه. چرا؟ چون عالم جسم که متناهیه دیگه، وقتی رسید به اون متحرکی که فلک اطلس باشه، فلک نهم باشه، دیگه بالاتر از او جسمی نیست تا اینکه بخواد محرک او باشه. نوبت میرسه به نشأه تجرد، به عالم تجرد، و نوبت میرسه به محرک عقلی که محرک این اجسام متحرک باشه. این یه برهان. دلیل دوم، براهین اثبات امتناع و استحاله تسلسله. براهین ابطال تسلسل که صدر المتعلهین فقط به یک برهان از براهین ابطال تسلسل در اینجا اشاره میکنن و اون برهانی است که ایشون در مباحث علت و معلول در جلد دوم اون را اسد البراهین و محکمترین براهین دونستن و اون برهانی است که موسوم است به برهان وسط و طرف. قبل از آنی که به بیان این برهان بپردازیم، یه نکته ای رو عرض بکنم، بلکه دو تا نکته رو. یه نکته راجع به شرایط تسلسل محاله. هر تسلسلی محال نیست، هر تسلسلی ممتنع و باطل نیست. تسلسلی محاله که سه تا شرط داشته باشه: یک، امور غیر متناهیه ای باشن، دو، بینشون ترتب علی و معلولی باشه بین این امور غیر متناهیه. یک، امور غیر متناهیه موجوده بالفعلی باشن، یه شرط. سه، دو، بین این امور غیر متناهیه موجوده بالفعل ترتب علی و معلولی باشه. و سه، این امور غیر متناهیه موجوده بالفعلی که بینشون ترتب علی و معلولی هست اجتماع در وجود داشته باشن، مجتمعتن فی الوجود باشن، نه متعاقبتن فی الوجود. اینجوری نباشه که یکی پس از دیگری وجود پیدا بکنه، اینا با هم موجود باشن. و به خاطر همینه که تسلسل تعاقبی جایزه، که حالا در جای خودش گفتن که ما فعلا عرض میکنم نمیخوایم بحث تسلسل رو بکنیم. این یه مطلب که تسلسل باطل باید دارای این سه شرط باشه که اینا باید در اینجا لحاظ بشه، یعنی در نظر گرفته بشه این شرایط در این بحث. نکته دوم اینه که به مناسبت بحثی که الان در اینجا داریم که اثبات محرک عقلی باشه، که بحث دوم و اصلی ما در این فصله، چون بحث اول بحث مقدمی بود و بحث فرعی بود، به مناسبت این بحث اصلی فصل، این براهین ابطال تسلسل و از جمله برهان وسط و طرف که ایشون بهش اشاره میکنن، این در محرک‌های غیر متناهی جاری میشه و پیاده میشه در اینجا. اما براهین ابطال تسلسل اعم است از این که علل و معلول غیر متناهیه که اجتماع در وجودم دارن اینا محرک باشن یا نباشن. منظور از این که محرک باشن یا نباشن، یعنی در حوزه اجسام باشن یا فراتر از حوزه اجسام. اینجا الان به مناسبت بحث، خب محرک ها و متحرک هایی که گفته میشه اجسامن. حالا شاید هم خیلی این نکته دوم ضرورتی به ذکرش نبود و نباشه و شاید هم اصلا یه خورده ذهن رو از بحث دور بکنه، این بهتر باشه شاید که این نکته رو اصلا حالا صرف نظر کنیم. فقط میخواستم این رو در نکته دوم اشاره بکنم که این براهین ابطال تسلسل الان اگر در بیانشون از واژه محرک استفاده میشه، اینجوری نیستش که حرکت این یه عنصر لازمی باشه، یعنی اشراب حرکت یه عنصر لازمی باشه در بیان امتناع تسلسل. نه، موجود اصلا ما نمیتونیم یه سری موجودات غیر متناهی که بینشون ترتب علی و معلولی باشه و اجتماع در وجودم داشته باشن با هم نمیتونیم داشته باشیم، باید این سلسله موجودات غیر متناهیه مترتبه مجتمعه در وجود باید ختم بشه به یک موجدی و به یک علتی که دیگه معلول نیست، یعنی به علت اول، به یه علتی که فقط موجده دیگه، موجد نیست دیگه، علتی نداره که حق تبارک و تعالی باشه. منتها خب در اینجا ما به جای موجود از واژه محرک استفاده میکنیم به مناسبت بحثمون که میخواییم اثبات محرک عقلی بکنیم. این هم حالا نکته دوم که خواستم تذکر بدم. حالا با توجه به این دو نکته، برهانی که ایشون اقامه میکنن به عنوان برهان وسط و طرف اینه که اگر ما سه تا موجود رو در نظر بگیریم از بالا به پایین، اولی محرک باشه و متحرک نباشه، دومی هم متحرک باشه هم محرک، و سومی که پایینی هست متحرک باشه و محرک نباشه که اسمشو میذاریم متحرک اخیر، یعنی دیگه آخرین متحرک که دیگه محرک نیست، اون اولی رو هم اسمش میذاریم محرک اول که دیگه محرکه و متحرک نیست. خب ببینید این سه تا موجود که حالا ما در اینجا از واژه حرکت به مناسبت بحثمون استفاده کردیم، اینا دو تاشون طرفن، اون اولی و سومی، یکیشون هم وسطه اون دومی، دو تاشون طرفه، یکی اونی که محرکه و متحرک نیست، یکی هم اونی که متحرکه و محرک نیست، این دوتا طرفن، یکی هم که اون دومی باشه وسطه، یعنی اونی که هم متحرکه که حرکت از بالایی میگیره و هم محرکه یعنی حرکت به پایینی میده، این وسطه. خصوصیت و وصف وسط چیه؟ اینی که وسطه، خاصیتش، خصوصیتش، وصفش، صفتش، ویژگیش چیه؟ اینه که هم متحرکه هم محرکه. خب و حکمش اینه با توجه به همین خاصیت و وصف که تا ما فوقی نباشه این حرکت نخواهد داشت، و اگر این حرکت نداشته باشه متحرک اخیر هم حرکت نخواهد داشت، چون این حرکت میده به متحرک اخیر. خب حالا اگر به جای یک وسط بیش از یک وسط باشه. خواه متناهی خواه غیر متناهی، باز هم خاصیت و وصفش همینه که گفتیم و حکمش همینه که گفتیم. یعنی حکمش اینه که تا ما فوقی نباشه حرکت پیدا نمی کنه و اگر وسط حرکت پیدا نکرد متحرک اخیرم از حرکت باز می ایسته. درست؟ خب حالا با این توضیح ما یه متحرک اخیری رو فرض میکنیم، یه متحرک اخیری رو در نظر میگیریم. خب این متحرک اخیر یک محرکی داره مافوق خودش که اونم باز متحرک، یعنی وسط. اون وسط باز فوقش یه وسط دیگه است، همینجور الا مالا نهایت الا، چون تسلسل اینه دیگه. و میخواییم با این برهان وسط طرف بگیم که این امکان نداره. بر فرض تسلسل ما یه متحرک اخیری رو در نظر گرفتیم، این یه محرکی داره مافوق خودش که وسط، اونم باز یه وسطی دیگه بالاتر از اونه و همینطور. و فرضم میخواییم بکنیم که این سلسله به جای منتهی نمیشه، میخواییم بگیم تسلسل دیگه، که میخواییم استحاله تسلسل رو بیان کنیم، بگیم این نمیشه. خب اگر تسلسل باشه و این سلسله به طرف بالا، به طرفی که در بالاست منتهی نشه، یعنی طرفی که محرک باشه و دیگه متحرک نباشه، اگر منتهی نشه تمام این وسطا که حکمشون حکم یک وسطه، فرقی نمی کنه با یه وسط یا غیر متناهی وسط، همه اینا از محرکیت باز می ایستن. و اگر از محرکیت باز ایستادن و متحرک اخیر از حرکت باز می ایسته و این خلاف فرضه، چون فرض اینه که ما یه متحرک اخیری فرض کردیم. چرا اگر به اون طرف بالا منتهی نشن همه این وسطها از محرکیت باز می ایستن؟ چون مافوق ندارن، مافوق پیدا نمی کنن. در صورتی اینها مافوق پیدا می کنن که طرف پیدا بکنن، یعنی محرکی که متحرک نباشه. و الا اگر محرکی که متحرک باشه که مثل خودشونه، یعنی حکمش هم حکم خودشونه، مافوق اونیست که حکمش حکم اینا نباشه. پس بنابراین برهان وسط و طرف اینه که ما اول سه تا موجود در نظر میگیریم، دو تاش طرفن یکیش وسطن. خاصیت وسط اینه که هم متحرک هم محرک، و حکمش هم اینه که اگر از حرکت باز بیسته اون متحرک اخیر، اون طرف پایینی هم از حرکت باز بیسته. خب حالا فرقی نمی کنه که یک وسط در کار باشه یا بیش از یک وسط، اون بیش از یک وسط متناهی باشن یا غیر متناهی. چرا فرقی نمی کنه؟ چون همه اینها حکمشون حکم یک وسطه، یعنی اگر از حرکت باز بیستن اون متحرک اخیر از حرکت باز میسته. و باز نایستادن حرکت برای وسط موقوف برای که مافوق داشته باشه، و مافوق یعنی محرکی که متحرک نباشه، چون اگر محرکی باشه که خودش هم متحرک باشه باز حکمش حکم همین وسطه، مافوق نمیشه. این برهان وسط و طرفه که ایشون با این برهان وسط و طرف میفرمایند باید این سلسله محرکات اجسام، این محرکاتی که در دایره اجسام هستن، اینا باید به یک محرک عقلی که محرک اینا باشه، مخرج اینا باشه از قوه به فعلیت که تعریف حرکته، و باید به یک موجد بالفعل که موجود به ذاته که حق تبارک و تعالی باشه، که دیگه خودش معلول نیست، خودش دیگه وجودش از چیز دیگری گرفته نشده، باید منتهی بشه. حالا عبارت رو هم ببینید که وقت گذشت. الفصل الرابع عشر فی تقسیم القوة المحرکه و فی اثبات محرک عقلی، که بحث اول مقدمه بحث دومه. حالا فعلا بحث اول در 3-4 ساعت، این من المحرکه ما یحرک به ذات. بعضی از محرک ها اونیست که محرک به ذاته، دیگه عدلشو بیان نکردن صدر المتعلی، قسیمش میشه محرک بالعرس. ایه تقسیم
چه اون سطح حاوی خب جالس سفینه درست زیرش تغییر
میکنه صندلی است،
ولی
حوادثش
در حال
تغییر،
پس
حقیقتا
اینش در حال عوض شدن. چرا میگی محرک بلرز؟
نه نه، باد ریح
نه،
نسبتش به جالس سفینه محرک بلرزه، و اگه تو سفینه نبود که این باد او رو جابجا نمی‌کرد. میدونم او یه حالا اینجا اون که اصلا به اینجا ارتباطی نداره، ما محرک به ذات بلرز رو میخوایم بگیم. باد خود کشتی رو حرکت میده، اونم که فرمودید با فرقش با واسطه و بدون واسطه مثلا چیه، حالا در اونجا مثلا خب مثلا باد خب یه از موجودات طبیعی مثلا مادی، نمیدونم حالا در واسطه بحث انسان مثلا شاید اینجور مثلا تفاوتهایی هم حالا داشته باشه. این نمن المحرک ما یحرک و به ذات که قسیمش بالعرضه، ایه تقسیم، و من هم ما یحرک و بالواسطه که قسیمش محرک بدون واسطه است. مثال میزنن کن نجار به واسطه تل قدوب، مثل نجار که به واسطه تیشه یه حرکتی رو ایجاد میکنه. تقسیم سوم، و منهما یحرک و علا سبیل المباشره و ان یفید صفت الحرکه، و منهما یحرک و لا علا سبیل المباشره بل به ان یفید از ذات المتحرکته لا حرکتها فقط کما ستعلم. تقسیم سوم، این حالا مثلا عدلش هم فرمودن چون بنابر حرکت جوهریه و بالاخره نظر خود صدر المتعالی اینو کامل ذکر کردن، این تقسیم سوم رو. تقسیم سوم، محرکیه که مباشر با حرکت و مفید خود حرکت، صفت حرکت، درگیر با حرکت، و محرکی که مباشر با حرکت نیست، چه کار میکنه؟ مثل حق تبارک و تعالی افاده میکنه وجود متحرک رو، اما دیگه حرکت ذاتیش نحوه وجودش، لا حرکت ها فقط، نه حرکت اون ذات متحرک رو فقط، مثل اون مباشر حرکت. کما ستعلم در فصولی که بحث حرکت جوهری خواهد آمد. تقسیم چهارم، و ایزن منهما یحرک به ان یتحرک و منهما یحرک لا به ان یتحرک. تقسیم چهارم، محرکی که خودش هم حرکت میکنه، مثل طبیعت که محرک جسم خودش هم حرکت میکنه بالعرض با جسم، و منهما یحرک و محرکی که حرکت به حساب یحرک و محرک لا به ان یتحرک، خودش حرکت نمیکنه مثل محرک عقلی نسبت به اجسام. حالا برای این مثال میزنن کل معشوق اذا حرک العاشقه، مثل معشوق که محرک عاشقه، اما خودش هیچ حرکتی انجام نمیده. ول معلم اذا حرک المتعلمه، معلم که محرک متعلمه خودش حرکتی انجام نمیده، یعنی متعلم که معلم رو میبینه دوست داره شبیه به اون بشه و اون قایت برای حرکتش در نظر میگیره و حرکت میکنه. خب ای تا اینجا بحث اول بود تمام شد. از اینجا بحث دومه که اثبات محرک عقلی و لاستحالت وجود اجسام بلا نهایت یستحیل ان یتحرک متحرکات معن الى غیر نهایت. چون وجود اجسامی که غیر متناهی باشن به حساب محاله، وجود اجسام غیر متناهی این محاله، حالا به دو دلیلی که خواهیم گفت، یستحیل ان یتحرک متحرکات معن الى غیر نهایت، محال است که حرکت بکنن متحرک های با هم، این همون قید اجتماعی در وجود، الى غیر نهایت یعنی همزمان نه در زمانهای مختلف، الى غیر نهایت بی نهایت. و بیان و ذالک، بیان این مطلع یعنی ای یستحیل و ان یتحرک متحرکاتون، یعنی بدون محرک عقلی که میخوان اثبات کنن محرک عقلی رو. و بیان و ذالک، بیان این مطلب که اثبات محرک عقلی باشه به دو دلیل. اما اولا دلیل اول، فان المتحرکه یجب ان یکون جسما او مادیا، متحرک یا باید جسم باشه در سه حرکت عرضی، یا باید ماده باشه در حرکت جوهری و حرکت کمی. قبلا هم گفتیم موضوع در حرکت جوهری و کمی هیولا هست، اما در حرکت کیفی و عینی و وضعی جسمه. خلاصه متحرک در حوزه اجسام و مادیاته. و یلزم لا تناهی الاجسام، غیر متناهی بودن اجسام لازمه روی براهین اثبات تناهی ابعاد عالم جسم. و اما ثانیا، و اما دلیل دوم، فلان العلل یجب ان تتناهیه، چون سلسله علل باید متناهی باشه. و ذالکه، از اینجا بیان برهان وسط و طرفه، بیان برهانش امینه، لأنه ان کان متحرکن اخیرون و یحرکه محرکن و هو ایزن متحرکن، فمحالون ان یتحرک الا بعد ان یحرکه محرکن آخر. اگر یه متحرک اخیری باشه که اون رو یه محرکی حرکت بده که خودش متحرکه، محال است که اون متحرک اخیر حرکت بکنه الا بعد ان یحرکه محرک آخر، مگر بعد از آنی که یه محرک، بله، و هو ایزن متحرکن فمحال ان یتحرک، این محرک به حساب این و یحرکه محرکن و هو ایزن متحرکن، این یعنی فمحال ان یتحرک، ضمیرش برمیگرده به همین و یحرکه محرکن و هو ایزن متحرک، این محرکی که خودش متحرکه، این محال حرکت بکنه الا بعد ان یحرکه محرکن آخر، بعد از آنی که این رو تحریک بکنه یه محرک دیگری که خودش متحرک نباشه، یعنی ما فوق این باشه. فعلا حالا یه وسط در نظر گرفتیم، ما فوقش باشه، ما فوق نه یعنی یه پله جلوتر، یعنی حکم او رو نداشته باشه. خب فل متوسط و منهازه سلاست لهو نسبتان، اونی که متوسط از این ستا هست که بهش وسط میگیم، این دو تا نسبت داره، و یه نسبت با اون حلقه قبلی داره، یه نسبت با حلقه بعدی، متحرک اون حلقه بالاتریه قبلیه و محرک این حلقه بعدی.
و له من بینها هذه الخاصیت، و این متوسط از بین این ستا که او دوتاش طرفن این خاصیت و خصوصیت هست، و هیه انه یحرک و یتحرک، خصوصیتش اینه که هم محرک هم متحرک. حالا حکمش هم بعد بیان میکنه، درست؟ حالا سه تا بیام دایره رو توسعه بدیم. و سواء کانت هذه الواسطه تو واحدتن او کثیرتن متناهیتن او غیر متناهیتن، فانه لا یصح الحرکت مادام حکمها حکم الواسطه. حالا چه این واسطه، این وسط یکی باشه، چه زیاد باشه، چه متناهی باشه، چه غیر متناهی، حکمش اینه فانه لا یصح الحرکه، یعنی نمیتونه حرکت پیدا بکنه مادام حکمها حکم الواسطه، اگر یه طرفی در او بالا نباشه، یعنی یه مافوقی که محرکش باشه نباشه، مادامی که حکم این واسطه همین واسطه باشه، یعنی به یک طرفی ختم نشه، این از حرکت باز میسته اگر به طرفی ختم نشه، این اگر باز ایستاد متحرک اخیرم از حرکت باز میسته و او خلاف مفروضه، چون ما یه متحرک اخیری رو فرض کردیم. فیجب ان ینتهی الی محرک لا یکون حکمه حکم الواسطه، پس باید این سلسله منتهی بشه به محرکی که حکمش حکم واسطه نباشه، حکم طرف باشه، که همون محرک عقلیه که دیگه متحرک نیست، چون حرکت در عقلیات معنا نداره. و هازا مخرج الامور من القوت الی الفعل، اینی که حکمش حکم واسطه نیست طرفه، این محرکه، یعنی محرک اجسامه، یعنی مخرج اون اجسام از قوه به فعلیت. والموجدو ینتهی الى امر بالفعل، اونی که موجد این سلسله هست، حالا این سلسله اعم از این اجسام که محرک متحرکن یا حتی عقول که محرک غیر متحرکن، که اصلا در وجود در نظر میگیریم، چون براهین ابطال تسلسل عرض کردم اعم والموجدو ینتهی الى امر بالفعل، موجد سلسله موجودات منتهی میشه به یه موجود بالفعل. فیجب ان یکون امرا بالفعل و موجودا بذاته، که اون امر بالفعل باید امر بالفعل باشه و موجود به ذات باشه، یعنی واجب باشه، باید به واجب ختم بشه. فل محرک الذی لا یتحرک اما ان یحرک به ان یؤتی للجسم المتحرکه المبدع القریب الذی بهی یتحرک او یحرک علا انه غایت یعتم بها و خیر یتوجه الیه و معشوق. حالا محرکی که خودش حرکت نمی کنه، یعنی محرک عقلی، این محرک بودنش به یکی از دو جوره، یا محرک جسم به این که اعطا میکنه به جسم متحرک مبدع قریب، یعنی طبیعت او رو، الذی بهی یتحرک، که اون طبیعت باعث حرکت اون جسم میشه، او یحرک، یا محرک جسم علی انه غایتون، به این نحو که غایت حرکت او واقع میشه، یعتم بها، که ایتمام و اقتداء به او حاصل میشه، و خیر یتوجه الی، و کمالیه که مورد توجه قرار میگیره، متوجهون الیه، این متحرک قرار میگیره، و معشوقون، و معشوق او هست. و معلومون ان کل قوت فی جسمن یحرکو فانها تتحرک ایزن بالعرض، خب و معلومه که این قوهی که در جسمه، یعنی همون مبدع غریب که محرک جسمه، او خودشم بالعرض با جسم جا به جا میشه، حرکت میکنه. فالمحرک الذی لا یتحرک لا یصلح ان تکون قوه جسمانیه. اون محرکی که خودش حرکت نمیکنه این طبیعت نیست، قوه جسمانی نیست، اون محرک عقلیه. صلی الله علیه و آله.